اگر این پیروزی ها نبود چجوری بود که اون سران 8 کشور اسلامی آمدن به ایران و در اون جلسه که این آقای خامنه ای حاضر بود، آقای رجایی حاضر بود، بسیاری حاضر بودن، اون آقای عرفات گفت که کاری که ارتش ایران کرد حماسه نبود، معجزه بود. هر 7 نفر دیگر اون هیئت تصدیق کردن این موضوع، واقعا معجزه بود برای یه ارتش متلاشی زیر ضربات دشمن تجدید سازمان کرد، ارتش متجاوز رو متوقف کرد، ابتکار عملیات از دستمون گرفت، خود به دست گرفت، شروع کرد به حمله. در ششمین ماه جنگ دشمن تن داد به متارکه با شرایطی که برای ایران یک پیروزی بود، کرامت هم حاضر بودن به ایران بدن.
آیا اصلا خود شرایط چی بود؟ چون جاهای دیگه ایشون باز
شرایط شرط اصلیش این بود که دو قشون دو کشور از مرزهای بین المللی به اندازه یک توبرس عقب نشینی کنن. توبرس
بله.
یعنی قشون عراق خاک ایرانی که تحریر میکنه ایچی اون قسمت هایی که درسش بود میره به اندازه مثلا 30 کیلومتر از مرزهای بین المللی دورتر داخل خاک خودش. در اون 30 کیلومتر هر کدوم از دو کشور اعمال حاکمیت میکنن بدون حضور قوای نظامی. این اصطلاح شرط اصلیش بود که برای ایران یک پیروزی مهمی به شما میامد. شرط بعدیش این بود که خب بعد متجاوز آقای صدام و قشون او بود رسیدگی بشود به فسالاتی که وارد کرده و اصطلاح مجازات و قرامتی که باید بپردازن. حالا علاوه بر این که اون شیخ نشین ها به عربستان، اون شیخ نشین ها حاضر بودن 25 میلیارد قرامت بدهن، ما میگفتیم 50 میلیارد باید بدید. این غیر از اون چیزی بود که به اصطلاح موضوع اگر رسیدگی میشد و معلوم میشد که بیشتر از این بوده باید بیشتر رو میبرداختن. به طور عمده این طرح شامل این دو قسمت اساسی میشد. البته اینکه بعد سازمان ملل متحد به عنوان تنظیم کننده رابطه میان متجاوزی که ترک تجاوز گفته و اینکه در آینده این تجاوز تکرار نشود، اون چه در مورد مرزهای بین المللی است و مداخله در امور داخلی یک دیگر و اینها رو اون از طریق سازمان ملل باید تصدی می شود. اینا مجموعاً اون تر رو تشکیل می داد.
آقای بنیزا اجازه می خواهم که باز یه فراز دیگه از فرمایشات ایشون رو بخونم بعد از این صحبت های شما. می فرمایند که میانجی ها که اکثرا کشورهای عرب منطقه بودند، وقتی منطق و استدلال قوی ایران را در مورد خروج کامل ارتش عراق از خاک ایران، محاکمه متجاوز و پرداخت غرامت در مذاکرات دیدند، با کمک بوق تبلیغاتی غرب و با هدف تضعیف روحیه مقاومت و دفاع مردم ایران اقدام به انتشار شایعات بی اساس می‌کردند که یکی از خبیث‌ترین شایعات آنان پیشنهاد قرامت ها پس از فتح خرمشهر بود. یعنی یک سال قبل از فتح خرمشهر یک همچین طرحی با همچین شرایطی که شما اشاره فرمودین مورد توافق قرار گرفته بود قبل از کودتای خرداد شهر.
اصلا حالا این یه اعتراف جدیده، این خوب توجه کنید. پس معناش این است که این دولت ها به اصطلاح به قولشون تبریغ میکردن که بعد از فتح خرمشهر حاضر بودن کرامت بدن، ایران نپذیرفته. اعتراف بسیار مهمیه. خب شما که میگفتی که اصلا همچه صحبتی نبود، شما که میگفتی هیچ کس به ایران پیشنهاد متارکه نکرده بود و دروغ میگفتی همه اینا رو، و در کتاب عبور از بحران میگوید، عرض کردم که در سه جا میگوید
بله
که حاضر بودن قبل از قد بحران شد. اون مال 60 سال عبور از بحران سال 60
قبل از کودتای
فتح خرم شد، تابستان 61 است.
بله مرداد 61.
بله این در این عبور از بحران که در یادداشت‌هایشون است در سال 60 سه جا میگوید که این حاضر بودن به ما کرامت بدن. خب حالا بعد از اون فتح خرمشهر هم پس معلوم میشه حاضر بودن، باز شما نپذیرفتید. چرا؟ برای اینکه انگلیس ها و امریکایی ها هنوز اصرار بر ادامه جنگ داشتن. دلیل دیگری دارید؟ چون از ادامه جنگ که شما سودی نبودید جز جام زهر، زیان دیدید، جام زهر سر کشیدید. بله شما میخواستید یک نسلی که انقلاب کرده بود در جنگ نفله کنید، کردید تا بتونید استبداد خودتون رو برقرار کنید. به این جهت شما هم آواز شدید با حکومت تاچر و ریگان و ارز کنم اسرائیل. دلیل دیگری نداشت. حالا میگوید به این که ارز کنم که من گفتم زمین میدیم زمان میگیریم. ولی باز از دروغای بزرگیست که این آقا میسازه. یعنی گوینده داشته این، نه اینکه نداشته، منتها گویندش فرماندهان سپاه رفقای ایشون در کودتا بودن، مخالفت کننده دانیشت بوده. بارو نمی کنه. در نامه هایی که با آقای خمینی نوشتم در همون تاریخ موجوده، نوشتم که آقا در کرمانشاه جمع شدیم، این فرماندهان سپاه گفتن به این که ارتشی ها پرسیدن که چند روز میتونید مقاومت کنید در صورت حمله عراق، گفتن 4 روز. اون فرماندهان سپاه گفتن به این که چون ما نمیتوانیم در برابر قشون صدام مقاومت بکنیم، بهتر این که به اصطلاح زمین بدیم زمان بگیریم و از طریق جنگ چریکی به جانش بیفتیم و از باش تر بیاریم. من به اونها جواب دادم در همون جا که این نظر رو میگویم که در اون جنگ اسرائیل و فلسطینی ها، از جنگ اول این کشورهای عرب اعلامیه پخش کردن در خاک فلسطین، به فلسطینی ها گفتن شما بیایید بیرون، ما میخواییم اونجا رو بکوبیم، بعد که گرفتیم میاییم تحویل شما. اون بیچاره ها آمدن بیرون، تا امروز اینها آواره وطن هم و اردوگاه نشین هم در اردن، در نمیدونم لبنان، در کشورهای دیگه عرب، کشورشون هم عدس دادن. شما اگر بگذارید که ما بگذاریم نیروی عراق بیاد زمینی که بخواد بگیره، زمین هم نفخیز خوزستان است. اگر او رو بگیره ما دیگه هیچی نداریم برای مقاومت. دیگه ایران هست و درآمد نفت نجونم یک شست در شست زمین تا بتوانیم نباید بدیم. وجب به وجب از خاک وطن باید دفاع بکنیم. و به خطاب رئیس ستاد ارتش و ارتشی ها که حاضر بودن گفتم اون 4 روزی که میگویید شما با تمام توان بجنگید، از روز پنجم مسئولیت با من است که منتخب این مردمم و فرماندهی کل قوا رو دارم. فرماندهی کل قوا هم آقای خمینی به من نداده بود، ایشون اونم دروغ میگوید. بنابر قانون اساسی فرماندهی کل قوا تقسیم میشد بین آقای رهبر و آقای رئیس جمهوری، نصب فرماندهان سنیرو و رئیس ستاد ارتش و فرمانده سپاه با آقای رهبر بود. دو عضو هم ایشون انتخاب میکرد برای شورای عالی دفاع. بقیه تصدی فرمانده کل قوا بنابر اصل 113 با رئیس جمهوری بود. من هم با ایشون گفتم آقا قانون اساسی در اون مجلس صحبت تقلیل شد، رأی نیاورد، بنابراین شما اختیار تفویض اون که در اختیار شماست بنابر قانون اساسی وظیفه و اختیار شماست، اون رو حق تفویض به قیدش ندارید. حالا های هوی نکنیم راجع به این قضیه، اون چه در اون مورد اختیارات شماست اون رو با نظر شما انجام میدیم. همین کارم شد، یعنی فرماندهان سنیرو و فرمانده سپاه با موافقت ایشون نصب شد. دو عضو هم خود ایشون نصب کردن به عضویت شورای دفاع، دیگه هم اختیاری نداشتن. اون عزلی که کردن خلاف قانون اساسی و در واقع کودتا بود، قدم اول اساسی در قضیه کودتا بود. پس این قضیه که زمین میدیم زمان میگیریم، این پیشنهاد این آقایان فرماندهان سپاه بود.
خاطرتون است که این فرماندهان سپاه کیا بودن در اون جلسه؟ ایش که یادتون هست؟
اون چه بگم یادم هست؟ نه یادم نیست که کیا بودن در اون سپاه، اما میدونم به این که اونها اگر خیر از اینا بودن نمی آمدن به هر چیزی که خود زدن به من نسبت بدن.
بله.
پس از این جهت میگم که این هم دستای آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای بودن در اون کودتای خرداد نشست. به این ترتیب میبینید که بله یک چیزایی واقع شده به عنوان جنگ و یک کارهایی رو کسانی انجام دادن، بعد که معلوم شده که خیانت بوده، غلط اندیشی بوده، خطا بوده، رفتن برای اینکه برای اون مقصر، مثلا این که ای به ایران حمله نمی شود دیده آقای خمینی گفت، اون هیئت رئیس ستاد و رئیس اطلاعات از ارتش فرستادن پیششون، گزارش بردن که آقا عراق این تدارکات دیده میخواد به ایران حمله کنه. بعد من اون رو دیدم گفتم خب چی می فرمایید؟ گفت دروغ، اینا هیچ کس به ایران حمله نمی کنه. اخیراً آقای جعفری مقاله‌ای نوشت، دو تا مصاحبه از آقای خمینی، دو دیه قول در یه جا، یک مصاحبه با لومون، این در آورد و انتشار داد که در هر دو جا این آقا همین حرف تکرار کرده که نه کسی به ایران حمله نمی‌کنه. دروغ افشا شد، معلوم شد که تنها من که در نامه نوشتم بهشون که آقا یه ما پیش فرستادم اینا رو پیش شما گفتید هیچ کس به ایران حمله نمی کنه، میبینید که کردم. این خود آقا هم گفته، دیگران هم انتشار دادن. خب این با استفاده از اون سانسور حاکم بر ایران 30 ساله به دروغ تبلیغ میکردم که این بنیشت بود که گفت که کسی به ایران حمله نمی کنه، چون این فکر در او الغامی کردن همون فرماندهان سپاه بودند و همین دارو دسته که کودتاچی بودن، اینا فکر میکردن اگر آقای خمینی قانع بشود که ایران در خطر این هست که به ایران حمله بشود، اون وقت نشه ارتش رو نفله کرد و نشود سپاه رو کرد همه کار ایران. دلیلش این بود که در او القا میکردن هیچ کس ایران حمله نمی کنه، و بعد که دیدن نه حمله شد و بعد که ما ارتش، خب اون حمله هوایی خوشبختانه که ما 6 ماه قبل از حمله، یعنی از وقتی که من تصدی ریاست جمهوری پیدا کردم، شروع کردیم به بازسازی این قوا دیگه، سنیروی هوایی زمینی دریایی، در نیروی دریایی هوایی موفق شدیم، اونم در خطر کمتر از این دو نیروی زمینی سرکوب در خطر سرکوب و اینا بودن. گرچه نیروی هوایی در قضیه نوژه زیادشون رو گرفتن،
بله،
اما چون امکانات و هواپیما همینا بازسازی شده بود و به اصطلاح آمادگی داشت، دو ضربه‌ای که در همون روزهای اول جنگ خلبانان شجاع ایران وارد کردن، اینا واقعا حق نسل امروز و نسل‌های آینده مرهون فداکاری اونها هستن، برای که اونها حرف بودن که در واقع در همون لحظات اول کمر ارتش عراق رو شکستن، به این معنا که اون امید پیروزی رو ازشون گرفتن.
بله.
با دو حمله بسیار، اول به اون پایگاه کود، بعد هم به سراسر عراق، اون طرح البرز یا زمان 99 حمله که کردن، این وضع رو تغییر داد و مدتها هم از هوا با نیروی زمینی عراق می جنگیدن تا ما توانستیم ارتش زمینی رو بازسازی کنیم و به جبه ها ببریم و اون ابتکار عمل رو پیدا کنن در مقابله با ارتش عراق. این توضیحات مثلا زمان رو به کلی گرفت، الان دیگه وقتی برای اینکه به بحث اون ادامه بحث پردازیم نمانده، اون میماند برای گفتگوی بعد.
بله، متاسفانه اینطوری شد. خب این صحبت ها خیلی لازم بود، هرچند بیشتر توضیح داده بشه به نظر من برای به خصوص نسل جوان ما خیلی مهمه. خیلی سپاسگزارم آقای بنسل، خسته نباشین.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
اوقات بر شما خیر باد. تا گفتگوهای آینده.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی با آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.